ساعت 5 به رادیو فردا گوش میکنید. وزیر دادگستری ترکیه از دستگیری حدود 6000 تن در این کشور به اتهام ارتباط با کودتای نافرجام خبر داد. حسن روحانی میگوید دوران کودتا در منطقه به سر آمده است. و افراد مسلح در پایتخت ارمنستان یک مرکز پلیس را به اشغال خود درآوردند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری. پیش از شنیدن یک گفتگو، یک گزارش مرور بر چند خبر. وزیر دادگستری ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد شمار دستگیری‌ها در ارتباط با کودتای نافرجام در این کشور به حدود 6000 تن رسیده است. بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه همچنین تاکید کرد که با ادامه پاکسازی‌ها تعداد بازداشت‌ها هم افزایش خواهد یافت. شماری از رهبران کشورهای مختلف از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کودتای ترکیه را محکوم کردند، اما ویژه پس از انتشار تصاویری از برخوردها با افراد بازداشت شده خواستار رعایت قانون در این کشور شدند. به گفته ارتش ترکیه کودتای نافرجام در این کشور به کشته شدن بیش از 100 تن از عوامل کودتا و همچنین 161 نفر از نیروهای نظامی و غیر نظامی منجر شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به کودتای نافرجام در ترکیه گفت دوران کودتا توپ یا تانک به سر آمده است. آقای روحانی در سخنرانی خود در کرمانشاه با اشاره به اینکه هنوز در منطقه‌ای هستیم که عده‌ای فکر می‌کنند با کودتا میتوان قدرت را جابجا کرد، تلویحاً از عربستان سعودی هم انتقاد کرد. او بدون اشاره به کشوری خاص گفت رژیم کودک صفت منطقه به دنبال لاشه مردگان تروریست هستند. سخنرانی ترکی الفیصل رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس با انتقادهای شدید مقامهای جمهوری اسلامی ایران روبرو شده است. بنابر گزارش ها از ارمنستان، افراد مسلح بامداد امروز یکشنبه یک مرکز پلیس را در ایروان به اشغال خود درآوردند. بنابر آخرین گزارش ها در جریان تیراندازی ها یک مأمور پلیس کشته و چند نفر زخمی شدند. شورای امنیت ملی ارمنستان در بیانیه اعلام کرد که مهاجمان چند نفر را به گروگان گرفتند و مذاکره برای آزادی آنها در حال انجام است. یک گروه مخالف دولت موسوم به گروه مجلس مؤسس در بیانیه اعلام کرد که این مرکز پلیس را تنها در صورت آزادی رهبر خود ژیرار سفیلیان ترک خواهد کرد. آقای سفیلیان ماه گذشته به اتهام براندازی بازداشت و زندانی شد. و دستگاه قضایی بحرین حزب جمعیت وفاق اپوزیسیون را منحل کرده و حکم مصادره اموال آن را صادر کرد. جمعیت وفاق بزرگترین تشکل سیاسی شیعیان بحرین است. به منطقه می رویم. گزارشگر رادیو فردا ایلیا جزائری تازه ترین خبرها را در این باره برای شما بازگو می کند. آقای جزائری بفهمید.
بله آقای کاتوزان، همینطور که گفتید حکم قضایی برای انحلال جمعیت وفاق صادر شده. حزبی هست شیعه و بزرگترین حزب اپوزیسیون در بحرین. اینطور که روزنامه الوسط بحرین نوشته، در حکم قضایی صادر اومده که جمعیت وفاق از مسیر خود در فعالیت سیاسی منحرف شده و به تشویق به خشونت و برگزاری تظاهرات و تحصنهای قانونی روی آورده. مسئله‌ای که به گفته این حکم باعث فتنه فرقه‌ای و مذهبی در کشور میشه. اشاره این حکم به تظاهراتی هست که طی چند سال اخیر توسط شیعیان معترض بحرینی برگزار شده، اما این تظاهرات به طور عموم سرکوب شده توسط نیروهای امنیتی بحرین. همچنین اموال این حزب طی حکم صادره به خزانه کشور سپرده میشه. هنوز واکنش هایی در داخل بحرین ندیدیم نسبت به این حکم تا این ساعت، البته چرا که حکم صبح امروز صادر شده، اما انتظار میره که اعتراض های در پی داشته باشه و شاید هم تظاهراتی در اعتراض به این حکم برگزار بشه.
آقای جزائری، در همین حال در برخی گزارش ها آمده که دادستان بحرین میگه که رهبر معنوی شیعیان این کشور به اتهام پولشویی محاکمه میشه. مقصود شیخ سلمانه؟
مقصود شیخ عیسی قاسم هست، روحانی که ماه گذشته طی حکمی سلب تابعیت شد، روحانی بحرینی، و سلب تابعیتش باعث اعتراض های گسترده چه در داخل بحرین و چه در خارج از اون شد و حتی نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی ابراز نگرانی کردن از این اعتراض ها. دادستان بحرین در حساب اینستاگرام خودش نوشت که ماه آینده این محاکمه برگزار میشه و آقای شیخ عیسی قاسم متهم است به پولشویی و کسب اموال از راه غیر مشروع. در حقیقت ماه گذشته بود که برخی رسانه های بحرینی گفته بودند که تحقیقات در حساب بانکی شیخ عیسی قاسم که حاوی 10 میلیون دلار هست آغاز شده و مقام ها میخوان ببینن که منبع این پول ها از کجاست، اما بعضی روحانیان بحرین اعتراض کردند و گفتن اینها اموال شرعی هست، اموال خمس و زکات شیعیان که به شیخ عیسی قاسم سپرده می شده و در بانک هست و تعرض به اون از سوی دولت حرام هست. این حکم و این محاکمه هم احتمال داره تظاهراتی در بحرین در پی داشته باشه.
ممنون آقای جزائری، در انتظار هستیم که اگر خبرهای تازه‌ای در این باره آمد با شما در تماس باشیم. و منحل اعلام شدن جمعیت وفاق، بزرگترین تشکل سیاسی بحرین، و محاکمه عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان این کشور، در گزارش همکارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه را می شنیدیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
باز می‌گردیم به تفسیر خبرهای مربوط به کودتای نافرجام ترکیه. در پی اظهارات برخی از مقام‌های دولت ترکیه درباره نقش آمریکا در کودتای نافرجام در این کشور، وزیر خارجه آمریکا هشدار داده است که ادعاهای علنی در ترکیه در مورد نقش آمریکا در این کودتا کاملاً نادرست است و افسوده است که مطرح کردن این ادعاها به روابط دو متحد ناتو ضربه می‌زند. همزمان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، به صراحت از آمریکا خواسته تا فتح الله گلن، شخصیت مذهبی مخالف دولت ترکیه را که در آمریکا زندگی می‌کند، به این کشور تحویل دهد. مقامات ترکیه فتح الله گلن را به عنوان متهم شماره یک در پشت کودتای نافرجام این کشور معرفی می کنند، اتهامی که قویاً آقای گلن آن را رد کرده است. رضا جمالی گزارش می دهد.
تنش لفظی بین دولت‌های ترکیه و آمریکا بر سر تحویل فتح الله گلن، شخصیت مذهبی مخالف رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، بالا گرفته است. مقام‌های ترکیه آقای گلن را که در آمریکا زندگی می‌کند، فرد شماره یک در پشت کودتای نافرجام اخیر در این کشور معرفی می‌کنند. شامگاه شنبه رجب طیب اردوغان در سخنانی در استانبول از آمریکا خواست تا فتح الله گلن را به ترکیه تحویل دهد. رئیس جمهوری ترکیه به صراحت خطاب به آمریکا گفت اگر شریک راهبردی ما هستید او را تحویل دهید. یک روز پیش از آن بن علی یلدرین، نخست وزیر ترکیه، گفته بود هر کشوری که در کنار فتح الله گلن بایستد به ترکیه اعلان جنگ کرده است. البته ساعتی بعد نخست وزیر ترکیه لحن خود را نرم تر کرد و در اظهارات دیگر گفت کشوری که از فتح الله گلن حمایت کند دوست ترکیه نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر کار ترکیه نیز مستقیما آمریکا را متهم به ایفای نقش در کودتای اخیر کرده است. این دست اظهارات واکنش مقام‌های آمریکایی را در بر داشته است. روز شنبه جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در گفتگوی تلفنی با مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه، نسبت به این دست اتهامات اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری درباره نقش آمریکا در کودتای نافرجام اخیر در ترکیه تاکید کرده واشنگتن مایل به همکاری با آنکارا در تحقیقات در مورد روند وقایع است. جان کری خطاب به همتای ترکش اضافه کرده که ادعاهای علنی درباره نقش ایالات متحده در کودتای شکست خورده کاملا نادرست است و به روابط دو کشور آسیب می‌رساند. میثم بادامچی، پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه شهیر استانبول، از ازمیر در ارزیابی تنش به وجود آمده میان ترکیه و آمریکا به رادیو فردا میگوید:
مشخصا از 17 دسامبر 2014 که ماجرای پولشویی و رشوه پیش اومد و یک سری از قضات که منصوب بودن به جریان آقای گولن شروع به دستگیری و بازداشت یک سری از افراد نزدیک به ادارات توسعه کردن، یک تا از حزیرا مجبور شدن استعفا بدن، سر آقای اردوغان برای چند ساعت بازداشت شد و حتی میگفتن که این بهانه برای دستگیری خود آقای اردوغان به اتهام فساد در نهایت، و خب چنان که میدونیم سرکوب شد اون جریان. و از اون زمان دولت ادارات توسعه، این جنگ شدید بین این حزب و جریان آقای گولن شروع شد. خب چون مقر آقای گولن به یک معنا در پناه دولت آمریکاست، خب دولت آمریکا مقصر دانسته میشه از طرف دولت آقای اردوغان. حالا طبیعتاً این تنش بیشتر شده و فشار هم بیشتر خواهد.
فتح الله گولن اتهامات وارد شده در مورد هدایت کودتای نافرجام در ترکیه را قویاً رد کرده و دولت ترکیه را با هدف سرکوب مخالفان به دست داشتن در این کودتا متهم کرده است. در حالی مقامات ترکیه به شدت به دنبال استرداد آقای گولن از آمریکا به ترکیه شده‌اند که جان کری وزیر خارجه آمریکا از مقامات ترکیه خواسته تا مدارک مستدل درباره نقش مستقیم فتح الله گولن در کودتای نافرجام را ارائه کنند. به اعتقاد میثم بادامچی، تحلیلگر مسائل ترکیه، بعید به نظر میرسد آمریکا بدون دلیل آقای گولن را به ترکیه تحویل دهد.
بحث اون 17 دسامبر باز شو فقط پرونده فساد مالی بود، مقاومت آمریکا راحت‌تر بود، ولی الان یک کودتای نظامی شد که بمب مریضه زدن و نزدیک بود رئیس جمهور کشته بشه. یعنی اگر که ادامه پیدا میکرد ممکن بود احتمالاً خونریزی زیادی هم میشد در ترکیه. به خاطر این مسئله دیگه خیلی جدی شده. به نظر من اگر که دولت آقای اردوغان، آقای یلدرم بتونن مدارکی که دال بر تاثیر جریان گولن و انتصاب این نظامیایی که توی کودتا دست داشتن و الان گرفته شدن، اگر بتونه ثابت بشه، اون وقت به نظر من مسترد خواهد شد. من بعید میدونم دیگه از این نقطه به بعد، بعد از این کودتا بخواد مقاومت کنه در برابر پاس دادن آقای گولن، به شرطی که مدارک باشه. حالا اگر که دولت نتونه مدارک تهیه کنه و واقعا این اتهام دروغینی باشه، اون وقت احتمالاً فکر می‌کنم که آقای گولن بتونه بمونه اونجا و این موندنش ادامه پیدا کنه. یعنی الان بحث بر سر اثباته که من فکر می‌کنم 5-6 ماه ما در نهایت خواهیم دید که جریان چی میشه.
تنش لفظی بین مقام‌های ترکیه و آمریکا در موضوع کودتای نافرجام اخیر در حالی است که ایالات متحده در همان ساعات اولیه کودتای ترکیه را محکوم و از دولت منتخب ترکیه حمایت کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه 26 تیر ماه از طرف‌های درگیر در ترکیه خواست تا آرامش را حفظ کرده و از ایجاد بی‌ثباتی دوری کنند. باراک اوباما خواستار عمل به قانون در مورد این حادثه شده است.
واکنش آمریکا به پیامدهای کودتای نافرجام پریشب ترکیه، در گزارش رضا جمالی. ساعت 5:13:20. ادامه خبرها از رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد نیروهای دولتی با مسدود کردن آخرین مسیر ارتباطی به حلب، این شهر را به طور کامل به محاصره خود درآورده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، تسلط نیروهای دولتی و متحدانش بر جاده تدارکاتی کاستلو روز یکشنبه انجام گرفته و بیم آن می رود که صدها هزار تن از ساکنان این شهر با بحرانی انسانی روبرو شوند. سازمان ملل پیش از این نسبت به وضعیت 300,000 تن از شهروندان حلب که جاده کاستیلو تنها مسیر دسترسیشان به غذا و داروست هشدار داده بود. و به گفته مقام‌های فرانسه، پلیس این کشور دو نفر دیگر را در ارتباط با کشتار در شهر نیس که دست کم 84 کشته بر جای گذاشت بازداشت کرده است. رسانه‌های فرانسه به نقل از مقام‌های قضایی این کشور خبر دادند که مظنونان یک زن و یک مرد هستند و بامداد امروز بازداشت شدند. پلیس پیش از این 5 مظنون دیگر از جمله همسر جدا شده فرد مهاجم را بازداشت کرده بود. مقام‌های فرانسوی راننده کامیونی را که روز پنجشنبه آبران را در شهر نیس زیر گرفت، یک شهروند فرانسوی تونسی به نام محمد لهویج بوهلال معرفی کردند. و این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. عنوان خبرها ساعت 5:30.